تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور.
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان محترم مجموعه برنامه مجله رادیویی کشاورزی. مجله رادیوی کشاورزی هر روز از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما شنونده های محترم میشه. شمایی که کشاورزین، بهره بردارین، شمایی که مطالعه میکنید کشاورزی رو، شمایی که چه بسا دانشجوی رشته کشاورزی هستین و شمایی که علاقه مندید به موضوع کشاورزی، به خصوص در اقلیم های مختلفی که در کشورمون هست. مجله رادیوی کشاورزی تلاش میکنه که شما رو در جریان تازه ترین مطالعات، تحقیقات در زمینه کشاورزی و حوزه‌های متفاوتش قرار بده و از کاربلدترین محققان و اساتید حوزه کشاورزی دعوت میکنیم که راجع به این دانش و تجربه هایی که در این زمینه دارن با شما صحبت بکنن. ادامه این برنامه مستلزم اینه که شما هم با ما در ارتباط باشید. 30,000-36,000-37,000 در اختیار شماست و خیلی خوشحال میشیم از اینکه نظرهای خوب خودتون رو در ارتباط با موضوعات برنامه، در مورد خود برنامه با ما در میون بگذارید. حتی ممکنه شما هیچ ارتباطی با موضوع کشاورزی نداشته باشه شغلتون، ولی آنچه که میشنوید در پس زمینه ذهن شما بماند و یه جایی اگر به یک بهره بردار و کشاورزی برخورد میکنید، این تجربه رو شما بتونید در اختیارش بگذارید، این آگاهی رو شما بهش بدین و کمک بکنید به شکوفایی در واقع کشاورزی کشورمون که در نهایت هدف ما امنیت غذایی کشور هست. در هر مجله رادیوی کشاورزی با یک موضوع در خدمت شما هستیم، با یک کارشناس و البته آقای مهندس ناصر نوروزی که در کنار ما هستن، یار ما هستن و کاربلد در حوزه کشاورزی که گفتگوهای تخصصی برنامه رو ایشون راهبری میکنن. آقای مهندس درود بر شما، خیلی خوش آمدید در این برنامه، هم خرسندم که شما رو میبینم. خب بریم سراغ گفتگوی برنامه و البته قبلش موضوع رو بفرمایید تا شنونده هامون بدونن که راجع به چه موضوعی قراره که امروز صحبت بکنیم.
درود و سلام بر شما سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم بخیر. عزیزان شنونده، امروز در خدمت آقای دکتر علی علیزاده علی‌آبادی، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشورمون هستیم. قصد داریم در مورد اهمیت منابع طبیعی از دید تحقیقات صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم، بنده هم خدمت تمامی دستاندرکاران این برنامه و همینطور شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید. آقای دکتر میخوام چند کلمه رو از قول شما در مورد منابع طبیعی بشنویم.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم. به هر حال افتخار دارید که منابع طبیعی یک واژه نسبتاً عام به همه منابع طبیعی اطلاق میشه، چه منابع طبیعی تجدید شونده چه منابع طبیعی غیر قابل تجدید. حالا غیر قابل تجدید مثل معادن، مثل چاهای نفت و غیره که به هر حال وقتی که برداشت ازشون میشه دیگه جایگزین نمیشن. منابع تجدید شوندم که دیگه آب و هوا و حالا جنگل ها و مراتع و کل گیاهان و جانوران و اجزایشون رو منابع طبیعی تجدید شونده اسم گذاشتن.
بله،
همین منابع طبیعی با همین تعریف حالا اخصی که شد خودش در واقع پشتوانه زیست مطلوب بشره و زیربنای همه فعالیت‌های توسعه پایدار جوامع بشری از گذشته بوده، الان هم هست، در آینده هم خواهد بود. لذا خیلی مهمه. منابع طبیعی به هر حال اهمیت بالایی داره و همه اهمیت منابع طبیعی هم خلاصه نمیشه در این که حالا مثلا منابع طبیعی به عنوان مثال جنگل ها و مراتع فقط به ما چوب میدن یا مثلا غذای دام ما رو فراهم میکنن.
بله،
نه
بله.
خدمات خیلی زیادی رو اینا دارن.
ای دکتر،
حداقل ماها، ما به عنوان متخصصین این قضیه، خدماتی که این اکوسیستم ها به ما میدن حداقل در 4 نوع خدمت اینا رو خلاصه کردیم که عبارتند از خدمات تولیدی، مثلا همین تولید چوب و فیبر و مواد غذایی و محصولات غیر چوبی و غیره که به هر حال در جنگل ها و مراتع تولید میشه. یه بخشی از خدمات تنظیمی هست، مثلا ترسیب کربن. خب ما با نفس کشیدنمون، با ماشین خودروهامون، رفت آمدامون کربن تولید میکنیم، CO2 تولید میکنیم.
بله.
خاک رو فرسوده میکنیم، آب رو آلوده میکنیم. طبیعت یعنی منابع طبیعی باعث میشه که مثلا کربن رو ترسیب بکنن، خاک رو به هر حال تصفیه بکنن و فعالیت های در واقع به این نوع فعالیت ها میگیم خدمات تنظیمی. حالا خدمات پشتیبانی هم هست، مثل فتوسنتز، تولید مواد اولیه و همینطور خدمات فرهنگی و تفریحی و اجتماعی. شما وقتی که به یه طبیعت میرید، به منابع طبیعی میرید، سرسبزی رو میبینید، به هر حال جنبه های روحی و روانی و تفریحی و تفرجی خب خیلی مهمه. همینطور ارزش هایی که این عرصه ها از لحاظ فرهنگی دارن خیلی مهمه. لذا ما باید به هر حال اهمیت منابع طبیعی رو به مردم گوش زد بکنیم. هم البته مردم خودشون اطلاعات کامل دارن، ما یک بار دیگه متذکر بشیم این اهمیت منابع طبیعی رو تا انشالله بتونیم هم خوب ازشون محافظت بکنیم، هم بر اساس یه چارچوب و ضوابط علمی ازشون استفاده کنیم، به طوری که استفاده ما لطمه ای به اینا وارد نکنه.
آی دکتر، شما مسئولیت مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور رو به عهده دارید. میخوام که راجع به منابع طبیعی از دیدگاه تحقیقات هم بگیرید، در واقع نقش تحقیقات تو منابع طبیعی هم یه اشاره کوتاهی داشته باشید.
بله، ببینید، به هر حال مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور بازوی علمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشوره. تمام فعالیت های اجرایی که اونا انجام میدن بر پایه تحقیقاتی است که ما انجام میدیم. حالا این تحقیقاتی که ما انجام میدیم عمدتاً یه بخش عمدهش مربوط به شناسایی گونه های جنگلی و مرتعی میشه، یه بخشش برای حفاظت تحقیق میکنیم، بخشش برای احیا و توسعه جنگل ها و مراتع، و بخشش هم برای بهره برداری. حالا تو بحث شناخت ما مثلا 170-180 جلد فلور ایران رو تولید کردیم. تو بخش حفاظت فعالیت های زیادی برای کنترل آفات و عوامل بیماریزا و آتش سوزی ها انجام دادیم. تو بحث احیا و توسعه انواع ارقام مناسبی که میتونیم در جاهای مختلف بکاریم کار کردیم. تو قسمت بهره برداری هم از گیاهان دارویی گرفته تا فرآورده های جانبی درختان جنگلی رو کار تحقیقاتی میکنیم و توصیه های علمیمون رو به سازمان منابع طبیعی میدیم که اونا اجرا بکنن.
بله، بسیار عالی. دکتر، توی سالیان اخیر خود شما هم قطعا گزارشات زیادی رو مواجه شدید در مورد تخریب محیط زیست و منابع طبیعی. خب علتش رو خود شما در چی میدونید؟
والا تخریب محیط زیست خلاصه بخوایم بگیم به خاطر زیادی خواهی هایی که بشر داشته، حالا چه در سطح جهانی و چه در سطح کشور خودمون. به هر حال دنیای سرمایه‌داری شعارش اینه که ما مصرف کنیم برای تولید بیشتر و تولید بکنیم برای ثروت بیشتر. خب این تولید از چه جایی باید صورت بگیره؟ باید ما منابع رو مصرف بکنیم تا بتونیم تولید بیشتری داشته باشیم. خب شما در نظر بگیرید تبدیل اراضی جنگلی و مرتعی چقدر به حالا مصارف غیر منابع طبیعی مثل شهرها، جاده‌ها، کارخونه‌ها و کلن مظاهر تمدن که حالا هست چقدر زیاد شده، یا به دلیل اینکه فناوری‌ها گسترش پیدا کرده برداشت از طبیعت راحت شده. در گذشته کیلومترها قنات می‌کندن که آب یه چاه رو از کیلومترها دور به یک شهر برسونن، الان به راحتی با موتور پمپ‌های برقی و گاز و دیزلی و غیره هم با دستگاه‌های مربوطش به راحتی چاه حفظ می‌کنن، هم به راحتی آب رو برداشت می‌کنن. حالا در همه موارد به همین شکل شما در نظر بگیرید، استفاده از کودهای شیمیایی، سموم شیمیایی و برداشت از معدن‌ها، منابع معدنیمون، همه اینا در مجموع باعث شده که ما طبیعت رو تخریب بکنیم و روز به روز به معضلاتی که این تخریب میتونه داشته باشه اضافه بکنیم. متاسفانه.
بسیار عالی. آقای دکتر، میخوام فرصت کوتاهی رو داشته باشیم، اتاق فرمان سری بزنیم و برگردیم مجدد در خدمت شما باشیم و این مسائل رو هم از شما بپرسیم که آیا مصادیق تخریب محیط زیست چی است، امکان جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست وجود داره یا نه، و از همه اینا مهمتر، مهمترین راهکارها برای حفاظت از منابع طبیعی چی است، و اینکه ما بخوایم به خاطر توسعه کشور از طریق فروش منابع، چه تجدیدپذیر چه تجدیدناپذیر، اینا رو بفروشیم کار درستی میکنیم یا نه. برمیگردیم و پاسخ شما رو به این سوالات خواهیم شنید.
دانش، تجربه، تخصص، همه با همه در مجله رادیویی کشاورزی.
فرصتی برای ترویج روش‌های علمی در کشاورزی.
مرجعی برای دریافت اطلاعات آخرین دستاوردهای علمی بخش کشاورزی.
گفتگو با کارشناسان، متخصصان و مروجان حوزه‌های مختلف کشاورزی.
شما فرمودید کشت تلفیقی تو بعضی منابع مثلا از دار کشت کشاورزی، کشت توام هست، حالا تولید چوب هست، زراعت هست، فعالیت‌های دیگه. همونطوری که عرض کردم راجع به مدیریت علف‌های هرز در مزارع کلزا می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. چالش‌های بکارگیری هوش مصنوعی در
بحث مربوط به هوش مصنوعی که برای تجزیه تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه شبیه انسان در حالا یا بخش کشاورزی و یا در حوزه ها و بخش مختلف استفاده می‌کنیم.
مجله رادیویی کشاورزی،
موج اف ام،
ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
عزیزان شنونده، خدا قوت میگم خدمت شما، امیدوارم هر کجا که هستید سلامت باشید. من صحبتامو رو با آقای دکتر علی علیزاده علی آبادی، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در مورد اهمیت منابع طبیعی از دیدگاه تحقیقات ادامه میدم. از شما هم دعوت میکنم شنونده صحبت‌های من با آقای دکتر علیزاده باشید. خب آقای علیزاده، دکتر صحبت کردید راجع به علت اصلی تخریب محیط زیست که در واقع کارها و زیاده خواهی های بشر رو به نظرم عامل اصلی در این مسئله دونستید که باعث تخریب محیط زیست میشه. راجع به مصادیق هم یه چند موردی رو اشاره کردید. اگر بحث رو میتونیم بسته تلقی بکنیم، من مطلب دیگه رو مطرح کنم. در غیر این صورت صحبت یا جمله تکمیلی شما رو بشنویم و وارد بحث جدید بشیم.
بله، در ارتباط با مصادیق تخریب محیط زیست، خب فراوونن. وقت جلسه شما هم به هر حال محدود اقتضا نمی‌کنه که من مفصل توضیح بدم، ولی اگر بخوام بعضی از رؤوس این مصادیق رو عرض کنم، مثلا انقراض گونه‌های گیاهی، خیلی از گونه‌های گیاهی الان منقرض داره میشه، حتی گونه‌های جانوری، آلاینده‌های گوناگونی که در طبیعت الان داره ایجاد میشه، آلودگی خاک، آب، هوا، تولید ضایعاتی که صورت میگیره، پسماندها، پسابهای فراوانی که الان در طبیعت رهاسازی میشه، فرسایش شدیدی که تو خاک ایجاد شده، گرمایشی که در کره زمین ایجاد شده، تولید گازهای گلخانه‌ای و به طور کل همه اتفاقاتی که این روزها تحت عنوان تغییر اقلیم ازش یاد میشه، همه اینا مصادیقی هستن از تخریب محیط زیست که متاسفانه به دست بشر به خاطر همین زیاد طلبی هایی که داشته ایجاد شده و روز به روز هم داره گسترش پیدا میکنه.
خب دکتر، امکان جلوگیری از تخریب وجود داره؟ تخریب بیشتر محیط زیست
بله حتما وجود داره. ببینید، از همون زمانی که به هر حال بشر دست برد در طبیعت، خب به هر حال یه عوارضی داشت، تا بحث صنعتی شدن دنیا و که بعد از صنعتی شدن کم کم همین عوارضی که خدمتون عرض کردم بروز کرد. از همون زمان یه موضوعی تحت عنوان اخلاق محیط زیست مطرح شد، به طوری که در چارچوب این اخلاق ما بتونیم باید و نبایدهایی که انسان در مواجهه با طبیعت و محیط زیست میخواد داشته باشه رو مشخص بکنه. به هر حال یه زمانی، همین الانش هم همینطوریه، که ما تصورمون اینه که ما اشرف مخلوقات هستیم و همه چیز در اختیار ماست و ما باید به هر شکلی که دلمون میخواد ازشون استفاده کنیم، در نتیجه همه چیز در خدمت ما، در صورتی که اخلاق محیط زیست و دین اسلام تأکیدشون بر اینه که ما جزئی از این طبیعت هستیم، ما در کنار این طبیعت هستیم و باید خودمون رو جزئی از طبیعت بدونیم و به عنوان عضوی از طبیعت در کنار اون باش تعامل بکنیم و در واقع نه به عنوان یک فاتح در طبیعت، بلکه به عنوان یک ساکن در طبیعت خودمون رو تعریف کنیم، که اگر اینجوری تعریف کنیم اون موقع دیگه در استفادهمون از طبیعت خب سعی میکنیم در واقع یه سری ضوابط رو عمل بکنیم. الان در دنیا یه سری الزامات بین المللی ایجاد شده که ما دکتر... چه بخوام چه نخوام باید
آقای دکتر اصخایی بکنم، ما کلن 3 دقیقه وقت داریم و انبوه بیشماری سوال. آقای دکتر، به عنوان مسئول یک مؤسسه تحقیقاتی مهم در کشورمون، بعد از اینکه بحث قبلی رو جمع کردید، با توجه به فرصتی که داریم حدود 3 دقیقه، بفرمایید که آیا توسعه کشور از طریق فروش منابع، حالا چه تجدید پذیر چه تجدید ناپذیر، این کار درست هست یا نه، به صلاح هست یا خیر؟
بله، من در ادامه پاسخ به سوال قبلی شما عرض کنم که اینکه فرمودید که آیا میشه کاری کرد یا نه، نه تنها میشه کاری کرد بلکه ما ملزم هستیم، هم بر اساس یه سری از الزاماتی که دنیا برای ما تعیین کرده ما موظف هستیم به هر حال جلوی این تخریب رو بگیریم با فعالیت هایی که باید انجام بدیم، و هم یه سری الزامات ملی داریم، قوانینی که داریم، ضرورت های ملی که هست، باید سعی بکنیم جلوی این تخریب رو بگیریم با روش های مختلفی که وجود داره، که حالا اینا این روش ها روش های مختلفی هست که شما میتونید که عمدتا در سازمان منابع طبیعی کشور اینا رو دارن انجام میدن، مثلا تو بحث تغییر کاربری ها یه سری ضوابط باید انجام بشه، تو بحث مجوز برداشت از طبیعت باید یه سری ضوابط اجرا بشه، در بحث صدور مجوز چرای دام در طبیعت همینطور، در صدور مجوز معدنکاوی و برداشت معدن همینطور، برای روش‌های مثل قروق، مناطق حفاظت شده، بحث احیا و توسعه جنگل ها، بحث همین طرح تنفسی که الان در جنگل ها صورت میگیره برای بحث حفاظت انجام میشه. اما سوالی که
فرصتمون
فرمودید، من در یک کلمه عرض میکنم.
بفرمایید.
بله، ببینید، هیچ کشوری برای توسعه خودش نباید به دنبال فروش منابعش باشه.
بله،
در واقع توسعه منبع محور باید تبدیل بشه به توسعه بر پایه فناوری و دانش محور.
درسته.
در واقع ما اگر توسعه کشورمون رو بر پایه فروش منابعمون بگیریم، منابعمون از دست دادیم، وسط راه هم دیگه توسعه رو نمیتونیم ادامه بدیم.
درسته. آقای دکتر، از پاسختون ممنونم. شما پاسخ روشن و شفافی دادید، حق مطلب برای سوال آخر ادا شد، ازتون متشکرم. چون فرصتمون هم به پایان رسیده، باهاتون خداحافظی میکنم. انشاءالله در فرصتهای بعدی بیشتر از نظرات شما استفاده خواهم کرد.
در خدمتتون هستیم. من از شما متشکرم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خداحافظ شما.
زنده باشید. عزیزان شنونده، با شما هم خداحافظی میکنم. امیدوارم آغوش امن خداوند همیشه نگهدارتون باشه. سرکار خانم نوازم،
تشکر میکنم از جناب آقای مهندس ناصر نوروزی که راهبر برنامه بودن، سوالهای خوب و حرفه‌ای پرسیدن از مهمان گرامی برنامه، و همینطور تشکر میکنم از مهمان عزیز برنامه که اینقدر اطلاعات جالب و خوب در اختیار ما قرار دادن. اگر کشاورزید، اگر بهره بردارید، اگر در حوزه کشاورزی کار میکنید، شنونده ما باشید. ما خیلی وقت شما رو نمیگیریم، حدوداً 30 دقیقه با شما هستیم، ولی اطلاعات ارزنده ای رو در حوزه کشاورزی این برنامه در اختیار شما قرار میده. خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه، باید به شما خداحافظی بکنیم، با امید به این که کشاورزی پایدار انشاءالله رونق داشته باشه تو کشورمون و امنیت غذاییمون برقرار باشه. کنار شما بودم من معصومه نوازنی، آقای مهندس ناصر نوروزی، صدا بردارمون سمانه محمودیان و تهیه کننده پویان امینیان. روزگارتون آباد و تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتون.
وطن ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، پتک دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاه صف به صف، خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مبار، زنده در این بوم و بر یک هم مبار. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک، به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و هامون، آرش زایند رو در بند هارون. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد باز. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی ایران. وطن یعنی رهایی ز آتش و خون، خروش پا به ما خشم فریدون. وطن یعنی زمان حال سیمار، حدیث یاد سال و بال سیمار. سپاه جان به خوزستان کشیدن، شهادت را به جان ارزان خریدن. نماز خون به خون این شهر خواندن، مهاجم را به خرم شهر راندن. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی